مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على آله الطاهرین طاهرین المعصومین، صیام بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خب خاطرتون باشه بحثمون توی نظام حکمرانی یه مقدار در مورد اینکه نظام حکمرانی با در واقع فقه الحکومه یا با فقه حکومتی در واقع متفاوته بحث رو شروع کردیم و عرض شد که این بحثایی که تا الان در حوزه ولایت فقیه و حکومت اسلامی و اینا مطرح شده نوعا توجهشون به خود همون بحثای در واقع فقه الحکومه است. بعضی ها مثل حضرت امام یا تا حدودی تو تعابیر در واقع رهبری معظم انقلاب این روی کرد فقه حکومتی هم مطرح شد که هم امام هم رهبری فقط بحث رو سر فقه الحکومه پیاده نمی کنن و میگن ما فقه حکومتی رو مثابه یه روی کرد به کل عناوین فقهی میتونیم در واقع سرایت بدیم و اینها، و با این روی کرد دلالت های جدیدی از خود همین ابواب عبادات و ابواب معاملات و اینها میشه استیاد کرد که حالا اینم زاویه دید روشی جدیدیستی. اما هیچ کدوم از اینا در واقع اون حکمرانی نیست. گفتیم حکمرانی بیشتر اون الگو و شیوه اعمال حاکمیته، یعنی بعد از فراغ از این که در واقع حاکمیت ضرورت دارد و مثلا حاکمیت دینی رو هم تونستیم ترسیم کنیم و حق حاکمیت دینی رو هم مثلا به شخص یا به نهاد یا به حالا هر سیستمی در واقع تونستیم واگذار بکنیم، حالا بعد از فراغ از همه اینها سوال اینی که خلاصه الگو و شیوه اعمال حاکمیت و مدل در واقع حکمرانی چگونه باید باشه. خب اینجا ما عرض شد که یه ظرفیت هایی توی سنت تاریخی خودمون داریم، یه مواجهه هم با در واقع علوم سیاسی مدرن داریم و نظریه دولت ملت های مدرن که هر کدوم از اینا گفتیم خب ظرفیت هایی رو ایجاد میکنه، حداقل نظام مسائلی رو یا یه در واقع زاویه دیدها و برش هایی رو برای حتی چه بسا پاسخ به مسائل هم میتونه ایجاد بکنه. اما فعلا تو فقه ما خیلی بحث مدل حکمرانی و اون الگوی حکمرانی خیلی مطرح نبود. البته عرض کردیم امام یه توجه هایی تو ذیل بحثای ولایت فقیهشون داشتن، یه تفصیل هایی رو هم شاگردان امام توی حالا مشروع مذاکرات قانون اساسی دارن که عرض کردیم اینا همه ظرفیت هایی است که میشه در واقع فعال بشه و ازش استفاده هایی بشه، به شرط اینکه ما اون در واقع نظام مسائلش رو بتونیم اول صورت بندی بکنیم. برای رسیدن به اون صورت بندی نظام مسائل به نظر میرسه که ما یه دوره‌ای باید خود تطور بحث حکومت و فقه حکومت رو توی فقه خودمون اجمالاً ببینیم، بعد ببینیم از این فقه الحکومت چه ظرفیت‌هایی رو میشه استیاد کرد که دلالت‌هایی داشته باشه برای شیوه‌های حکمرانی، دلالت‌هایی داشته باشه برای اون الگوی حکمرانی. خب توی بحث فقه الحکومه یا حالا تعبیر حکومت مثلا دینی و حکومت اسلامی و اینها، خب تقریبا تو فقه شیعه علارغم این که ظرفیت زیادی تو منابع فقهی شیعه هست ولی تو فقه شیعه چندان پرداخت پررنگی بهش نشده بود. طبیعی هم بود چون به هر حال فقه شیعه خیلی در معرض بفرمایید جریان اعمال حاکمیت و حکومت و اینها نبود دیگه، همیشه به عنوان یه در واقع اقلیت اجتماعی توی جهان اسلام بود و این اقلیت اجتماعی هم بیشتر به این شناخته شده بود که مثلا یه اقلیت مخالف سیاسی، یه مخالف خان سیاسی که نه شیعه رو میشناختن. در طول دوره خلافت بنی امیه که خب وضعیت روشنه، تو دوره خلافت بنی العباس هم به خصوص در عصر غیبت این خب خیلی پررنگ بود که شیعه خیلی هویت جدی نداشت. اولین جایی که ظاهراً ما با بحثای در واقع حکومتی یه ارتباطی برقرار کردیم توی شکل‌گیری دولت آل بویه است. درست شد؟ یعنی ما در واقع قبل از دولت آل بویه اکثر فقهای شیعه ورود به شؤون حاکمیت رو حرام می‌دونستان و از باب معونه ظالم و معونه نظام جور و اینا حرمت قائل بودند، یا یه سریشون اینطوریه، یه سریشون هم مثلا از این باب که شأن حکومت رو مختص به امام معصوم میدونستن، ورود غیر معصوم رو تو این حوزه ها تحریم میکرد. درست شد؟ به خاطر همین مثلا ما تو اوائل غیبت صغرا یا حتی تا حدودی اوائل غیبت کبرا فقهایی رو داریم که وجوهات نمیگیره، یا بعضی رو داریم که وجوهات میگیره ولی وجوهات رو چال میکنه، دفن میکنه. خب؟ و واقعا ذهنیتش اینه که تصرف من توی این وجوهات حرامه، و از اون طرفم چون اوائل غیبت بوده اینا واقعا ذهنیتشون این بود که جامعه بدون معصوم که نمیتونه بمونه، که این بالاخره 10 سال بعد 5 سال بعد 20 سال بعد همین نزدیکی ها خلاصه امام بر میگرده و حالا علم غیب هم که داره ما هم مرده باشیم بالاخره میدونه اینا رو کجا دفن کردیم و بالاخره جهاد امام و حکومت امام خرج داره، مهمونه داره و این وجوهات رو ما باید بگیریم از شیعیان ولی اینا رو دفن کنیم و حضرت خودش میاد اینا رو استخراج میکنه و مثلا استفاده میکنه. ما تو سالها ذهنیتمون این بود، این بزرگانی ها، بزرگانی مثل مثلا صدوق و اینا وجوهات رو اینجوری چال میکردن. دقیقه چه داشتون؟ خیلی بعد اولین مواجههی که تا حدودی جا؟ بیشتر در همون دینار بود دیگه، اون مقاله دیگه نقره و طلا و اینا بوده قاعدتا دیگر. بعد یا حتی مثلا بعضی از کتب رو مثلا دفن میکردن که مثلا تو تقیه هم بوده، خب شرایط سخت سنگینی هم بوده از جهت سیاسی اجتماعی، اینا مثلا کتب مدونه روایی و اینا رو دفن میکردن که مثلا امام میاد و اینا دوباره مثلا مورد استفاده شیعیان قرار میگیره و این حرفا. حالا وضعیت شیعه همچین وضعیتیه در برابر دیگری هایی که شیخ گرفته، حالا تو مکاتب کلامی و تو مکاتب فقهی و اصولی و حتی تو مکاتب مثلا تفسیری و امثال اینا، شیعه اصلا رد پاش نیست و اوائل ماجرا، اوائل غیبت. و عملا میگم یه اقلیت فقط مخالفخان سیاسیه، حتی پایگاه اعتقادی هم برای شیعه چندان قائل نبودن. جایی که شیعه یه مقدار هویت پیدا کرده و استقلال پیدا کرده از جهت کلامی، فقهی، اصولی، حدیثی، تفسیری و تو علوم مختلف هم تقریبا راه افتاده این جریان مثلا معارف شیعی، تو دوره ایه که در واقع مکتب بغداد شکل میگیره و ما معمولا دیگه با این قله های آخر مکتب بغداد مثل شیخ طوسی و نمیدونم تا حدودی مثلا شیخ مفید و اینا آشنایی. خب منتها بحثی که از اینه که تا زمان رسیدن به دوره شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و اینا که در واقع زعما و قله های مثلا فقهی و معرفتی شیعه تو مکتب بغدادن، یه 200 سال اونجا کار صورت گرفته. این ما تقریبا اون 200 سال رو نمیبینیم، 170-180 سال رو نمیبینیم اصلا. خب اون 170-180 سال تا نهایتا 200 سالی که اونجا به نظرم فعل فعالات جدی صورت گرفته، مهمترین عامل و زمینه رشد و پیدایش و این شکوفایی در واقع فضای تشیع اومدن دولت آل بویه است. خب آل بویه مستحضرید دیگه، اینا گرایش های علوی داشتن توی منطقه در واقع شمال و طبرستان ایران و اینها. گرایش های علوی هم منظور شیعه نیست، گرایش های علوی داشتن یعنی تو نزاع بین عثمان و امیرالمؤمنین علوی بودن، برخلاف مثلا عثمانی ها که توی اون نزاع حق رو میدادن به عثمان و حتی در برابر امیرالمؤمنین به خونخواهی مثلا عثمان، حالا با ترفند معاویه و عایشه و اینها مثلا سفارایی کرده بودن، اونها میشدن عثمانی ها، اونایی که طرفدار امیرالمؤمنین بودن تو اون نزاع میشدن علوی ها. یعنی خیلی معلوم نیست اینا پایگاه اعتقادی مثلا تشیع رو داشته باشند و اینا، نه، گرایش علوی داشتن، همین گرایش علویشون زمینه میشد که با خلافت مشکل داشته باشن، هم خلافت بنی امیه هم خلافت بنی عباس. خب و آروم آروم تو دوره در واقع خلافت بنی العباس قرن سوم میشه. توی قرن سوم اینا شروع کردن به فتوحات، آروم آروم کوچولو کوچولو از اون طبرستان گرفتن، خودشون هم خیلی باورشون نمیشد، یهو بغداد رو فتح کردن. اگه چه شد، یعنی خودشون هم باورشون نمیشد بشه به این راحتی بغداد رو فتح کرد، ولی فتح کردن. بغداد رو فتح کردن، گفتن حالا چیکار کنیم، خلیفه در واقع دست ماست و بغداد هم فتح کردیم دیگه. اینجا ظاهرا با بعضی از علمای شیعی مشورت کردن و بعضی از این علمای شیعی به اینها مشورت دادن که شما با خلافت کار نداشته باشید، شما خلافت رو اگر دست بگیرید، نه خلافت برای اینا ناموسیه، اینا 10 سال هم نمیذارن شما تو حکومت بمونید، پدر شما رو در میارن، انقدر فشار میارن که مجبور میشید یا بالاخره شکست میخورید و خلافت دست برمیدید. به خاطر این بذارید خلافت به شکل سوری دست همین بنی العباس بمونه، شما دولت رو بر عهده بگیرید. ظاهرا آره، دقیق به اسم شخص چیز نیست، به اسم شخص ثبت نشده، ولی این که بالاخره برخی علمای با گرایش شیعی این مشورت رو دادن اینش مسجل. خب و با همین مشورت ظاهرا اینا خلیفه رو نکشتن، خلیفه باقی موند و فقط دربارش رو دیگه اداره میکرد دیگه، حرم و حرم سراش رو اداره میکرد و عملا اداره جامعه کلن افتاد دست این خاندان آل بویه. دقیق کردی؟ و جالبه که با همین ترفند و با همین هوش اینا نزدیک 270 سال تو حاکمیت موندن. البته کل این 270 سال مال کل جهان اسلام نیست، اینا بعد از اینکه ترکان در واقع دربار بنی العباس تقویت شدند و آل بویه یه مقدار تضعیف شد، اینا حکومتشون محدود شد، یعنی هی شکست خوردن اومدن عقب‌تر اومدن عقب‌تر، ولی اولش 270 سال تو خیلی از مناطق حداقل ایران ما حاکم بودن، تو خیلی از مناطق ایران حداقل حاکم بودن. خب یه دوره طولانی هم که کلا بغداد هم دست خودشون بود، یعنی کل جهان اسلام دست اینا بود عملا. و بعد با اومدن این دولت آل بویه به شدت رونق پیدا کرد، بفهمید حضور علمای شیعه در مناسب حکومتی، هم سادات رو خیلی جدی اینا بها میدادن، یعنی بعضی از مناسب داشتن فقط مخصوص سادات که سادات علوی، و هم برای فقهای شیعه، علمای شیعه. مثلا یکی از چهرهای شاخصی که تو دولت آل بویه خیلی پررنگ، تو قرن چهارم خیلی پررنگ، صاحب ابن عباد. صاحب ابن عباد یه در واقع عالم شیعیه، اصفهانیه و اول در واقع مشاور دولت آل بویه بوده، بعد منصب میگیره ازشون، حتی به وزارت عالیه هم میرسه، یعنی مثلا یه جورایی نخست وزیر، یه جورایی مثلا وزیر اعظم. خب حتی به وزارت اعظم هم میرسه و به قدری ایشون برجسته از شخصیتش که خیلی از تمدن پژوهای غربی قرن چهارمو بهش میگن قرن صاحبی، یعنی یک قرن رو نسبت میدن به صاحب ابن عباد. درست شد؟ اینقدر این بزرگوار مثلا خدمات اجتماعی داشته و اینقدر در واقع فعالیت کرده برای ترویج تشیع توی مناطق مختلفه، حداقل حالا ایران، تو ری و تو اصفهان و تو همین مناطق اطراف قم و اینا خیلی خدمات گسترده داشته، ولی به شدت هم تقریبیه، به شدت هم تقریبیه، انقدر تو ترویج تشیع نقش داشته، کسی تو تشیعش در واقع نمیتونه انکار بکنه، ولی به شدت هم روی کرده تقریبی داره، انقدر روی کرده تقریبی داره که بعضی از این جزء علمای سنی شمردن این بنده خدا رو، روی کردش تقریبیه به شدت، ولی خب کتاب داره در اثبات ولایت امیرالمومنین، کتاب داره و یعنی مسجلش شیعه است، ولی گرایش تقریبی داشته دیگه. با همین گرایش تقریبیشون در واقع و این مشورتایی که با این گرایش تقریبی آل بویه میدادن، آل بویه رو در واقع یه جوری مدیریت کردن که خیلی مثلا تند شیعیگری نکنه، خیلی تند به نفع یه جریان مثلا غش نکنه، به همه جریانات تو بغداد پایگاه بده همه جریان ها فعال بشن. حالا طبیعیه دیگه، اینا چون گرایش علوی داشتن و آروم آروم هم بعضی از سلاطین آل بویه ظاهرا مثلا شیعه شدن، یعنی قشنگ تشیع 12 امامی رو پذیرفتن، طبیعیه که خب شیعه داره بها پیدا میکنه دیگه تو دستگاه آل بویه، اینش طبیعیه. ولی اصلا اینجور نبود که مثلا تلقی عموم جامعه این باشه که اینا فقط دارن علمای شیعه رو مثلا خدمات میدن و اینا، نه، به همه جریان ها تو بغداد قشنگ دارن پایگاه میدن. و اتفاقا رشد علمی بغداد دقیقا به خاطر همین رویکرد تقریبی ایناست که دیگری ها در برابر همدیگه فعال میشن، همه دارن توی رقابتی میخوان سهمی داشته باشن تو دولت آل بویه، میخوان حداقل مثلا تو چش دولت آل بویه بیان. خب و اونجا این رقابت شکل گرفته، همین رقابت ها و همین دیگری سازی ها، ولی اینکه یه جاهایی هم به بعضی از اختلافات و بعضی از مثلا جنجال ها بیانجامد، اما بالاخره باعث رونق علمی میشه. دقیق که چطور شد این چهره ها رو معمولا و این برش تاریخی رو معمولا ما نمیبینیم و اکثر تاریخ های فقه و اصول و تاریخ های مثلا حدیث شیعه و اینا فقط میرن اون قله آخر ماجرا شیخ طوسی رو میبینن. هست آقا تو اون بیانیه هزار شیخ مفید یه قدم برد عقبتر و گفتش که واقعا ما قبل از شیخ طوسی شیخ مفید هم ببینید، این شیخ مفید بود که استقلال کلامی شیعه رو، روش فقاهتی شیعه رو، اصول شیعه رو شیخ مفید طراحی کرده و اصلا پایگاه تو بغداد رو شیخ مفید ایجاد کرده، پایگاه تشیع تو بغداد. خب آقا تو اون کنگره هزار شیخ مفید 1372 بود، درسته؟ 28 فروردین 1372 یه مقاله است، یه مقاله مفصل مثلا 30-40 صفحه‌ایه، اینو به عنوان بیانیه افتتاح کنگره آقا صادر کرده بودن، اونجا رو حتما بخونن دوستان. اونجا آقا یه پله برده عقب به شیخ مفید رسونده و انصافا هم خیلی خوبه اون نوشته و یاد داشته است آقا، مطابق می خوام بگیم که ما قبل تر از این هم هست، خدا آقا هم به توجه دادن اونجا. این 100 و خورده‌ای سال قبل از شیخ مفید مهمه و معمولا تو تاریخ نگاری های ما، تو تحلیل های ما اینو نمیبینیم که مثلا ما در معرض دولت آل بویه که قرار گرفتیم تازه با جنبه های فقه حکومتی و فقه اجتماعی و حتی فلسفه اجتماع و درست شد حکمت اجتماع و اینا تازه آشنا شدیم، درست شد؟ و ظرفیت مثلا اجتماعی معارف شیعی اونجا تا حدودی فعال شد، تا حدودی دیگه قطعا بسیطه و قطعا اولیه است، ولی بالاخره به حدی رسید که دوره مثلا شیخ مفید تا شیخ طوسی دیگه کاملا شیعه هویت شناخته شده علمی و معرفتی مستقل خودشو داره و بعد تو دوره شیخ طوسی دیگه اهل سنت دارن میان سراغ تبویب فقهی شیعه. علل قاعده اهل سنت زودتر از ما اجتهاد شروع کردن و زودتر از ما مسائل حاکمیتی مواجه بودن، با چالش های حکمرانی مواجه بودن. خب اما فقه شیعه توی این بازه زمانی کوتاه یه رشد شتابانی پیدا کرد که تبویب شیخ طوسی شد معیار تبویب فقه های اهل سنت، یعنی ما جلو افتادیم، قشنگ یک گام جلو افتادیم، دقیق کردیم. و البته خب دیگه اواخر کار تو دوره شیخ طوسی دو سه تا فتوای حساسیت برانگیزه در واقع اختلافی و براعتی و اینا از دو طرف صادر شد، حنابل ظاهرن یه تکفیرهایی کرده بودن، ما هم دیگه کوتاه نیومدیم، ما هم یک دوتا تکفیر اونا رو کردیم و بعد دیگه هیچی دیگه جنجالی شد و محله حنابله بغداد با محله کرخ که محله شیعه نشین بود درگیر شدن، حمله حنبلی ها به در واقع منطقه شیعه نشین، آتش سوزی بغداد، نابودی حوزه شیعه بغداد و فرار شیخ طوسی به نجف. همین که شیخ طوسی میره به نجف، درسته حوزه هزار ساله نجف پا میگیرد و تأسیس میشود، اما ما 100 سال بعد از شیخ طوسی دوره فترت اجتهاد شیعه رو داریم. خیلی ها گفتن این به خاطر عظمت کار شیخ طوسی، به خاطر اینکه شیخ طوسی تو 10 سال نجف نتونست شاگرد پروری درست درمونی بکنه، به خاطر اینکه خیلی از منابعی که شیخ طوسی تو بغداد دسترسی داشت دیگه نجفی ها به اونا دسترسی نداشتن و از این دلیل ها، همه دلیل ها هم درسته، اما مهمترین عامل به نظر من چیه؟ مهمترین عامل به نظر من که نجف تو حاشیه است. یعنی شما دیگه مماس با مسئله اجتماعی یا مماس با مسئله حکمرانی نیستی. همه این دلیل ها میتونه درست باشه ها، اما توی علوم اجتماعی ما دنبال عامل اصلی داریم میگردیم دیگه، اون ضریب عامل اصلی باید مشخص بشه. نجف یه پایگاه سنتی شیعه است، نه دیگری داره، نه با حاکمیت مواجه، نه با جامعه بغداد که جامعه مثلا پایتخت است و ملقرا است و اینا دیگه مواجه، نه مسئله اجتماعی داره، نه مسئله حکومتی داره. از فقدان مسئله میفته به تکرار درش داد. جمعیت های دعات دیگه، دعات سنتی شیعه است، خودمونیم دیگه، خودمون دور خودمون جمع شده. خب و این باعث میشه که چون مسئله نداری دوچار میشی به تکرار اجتهاد همون بزرگان قبلی. نهایتا حالا به خاطر عظمت علمی شیخ طوسی هم اینا جرئت نمیکردن خیلی نقدش کنن، یا به خاطر دسترسیش به منابع اطمینان داشتن به فتاوای شیخ طوسی، حالا به هر دلیلی اینا میگم سهمی از واقعیت داره قطعا، ولی اصلی ترین عامل به نظر من اینه که ما از حاکمیت دور شدیم. درست شد؟ بعد این 100 سال تو هله است که ما بازی حکومت محلی تو هله شکل میگیره و اونجا دوباره باز یه گرایش شیعی، دولت مزیدیان هم دیگه، قبیله مزیدیان اونجا هله رو پایه‌گذاری میکنن. هله مجموعه قرا بوده، یه 10-12 تا روستا بوده، صحبت 10-12 تا روستا بوده، اینا رو هلی ها در واقع یعنی مزیدیان میان اینا رو متحد میکنن و اساسا معماری و سازه یه شهر رو پایه‌گذاری میکنن. از دل اون روستاها یک شهری در واقع تجدید به نام میشه. براشون هم امنیت خیلی مسئله بوده چون حالت ملوک و طوایفی داشته دیگه، یه قبیله سرخود رفته اونجا یه حکومت تشکیل داده برای خودش، خب هر آن ممکن از پایتخت بریزن جمعون کنن، بخاطر همین امنیت براشون خیلی موضوعیت داشته. یه شهر با محوریت تأمین امنیت در واقع طراحی کردن و هیچی دیگه، در اثر شیعه سوت میزنن که علمای شیعه بریزید بیاید و خلاصه علمای شیعه میان تو هله مستقر میشن و اینجا باز اون مکتب هله شکل میگیره. یعنی باز ما بفرمایید با یه حاکمیت شیعه مواجهیم و با مسئله حکومتی و مسئله اجتماعی شهر جدید پایه گذاری کردن دوباره مواجه میشیم. تو مماس شدن با مسئله باز یه مقدار فقه و اصول شیعه حیات پیدا میکنه و دوباره یه مکتب مثلا جدیدی بعد از بغداد شکل میگیره. خب حالا جالبه تو هر دو برش، یعنی هم تو برش بغداد و هم تو برش هله، ما بزرگانی داریم که معتقد به ولایت فقیه هم و بزرگانی که داریم که دیگه این بار معتقد به اجرای حدود و اجرای تعزیرات و درست شد حق گرفتن وجوهات و برای فقیه مثلا قائلا، هرچند این رو مفوضش بکنن به مثلا این حاکمیت موجودی که بالفعل هست. مثلا دقیقه کرده هم تو بغداد هم تو هله ما این فضا قالبه که از بزرگان بغداد که خب خود شیخ مفید در رأس که معتقد به ولایت فقیه جدی و توی در واقع هله هم که تقریبا همشون دیگه هم محقق داره هم علامه داره، همه اینا تقریبا معتقده. حالا اینا رو میشه بعدن هم دوباره باز به تفصیل بعضی از بحثاشون رو پیگیری کرد. تا باز آره دیگه این آروم آروم بر سر حمله مغول و تنشایی که در واقع شکل میرفت، یه تلاقی دیگه هم اینجا هست، اینم باز عرض بکنم. در اثر حمله مغول و قدرت پیدا کردن خواجه نصیر توی ایران، خواجه نصیر هم یه چند سباهی گذرش میفته به هله، درست شد؟ و فضای خواجه نصیر وقتی منتقل میشه به هله و علامه هلی به خصوص شاگردی خواجه نصیر رو میکنن، اون چارچوب حکمی و فلسفی هم وارد هله میشه، درست شد؟ و البته کار خواجه نصیر جای خودش قابل تحلیله ها، که خواجه نصیر حرکت بزرگی انجام داده تو اون بخش. حرکت بزرگش چی بود؟ بزرگترین حرکت خواجه نصیر که حالا ما به عنوان مثلا یه ستاره شناس و نمیدونم مهندس و اینا، روز مهندس دیگه، روز وفات خواجه نصیر روز مهندس، حالا به عنوان یه مهندس و به عنوان مثلا یه منجم و به عنوان مثلا این طراحی چیه رصدخونه مراقب و فلا اینا ما میشناسیمش، بزرگترین کار خواجه نصیر این که فلسفه رو تو شیعه احیا کرد. فلسفه تو تشیع توسط خواجه نصیر احیا شد. چطور؟ کی اماتش کرده بود قبلا که حالا خواجه نصیر بخواد احیاش کنه؟ غزالی و فخر. غزالی و فخر با دو پایگاه مختلف، غزالی با پایگاه نقد فلسفه و نوشتن تعافت الفلاسفه، درست شد؟ و پایه‌گذاری کلام اشعری و تصوف آنچنانی عرفانی، خب، و گارد ضد فلسفه داشت. فخر رازی خودش فیلسوف بود. فخر رازی گارد ضد فلسفه نداشت اصلا، بنده خدا. خب، ولی فخر رازی با تشکیک هایی که انجام میداد، با سوال ها و تشکیکاتی که در فلسفه ایجاد کرد، نفس تشکیک های فخر رازی نسبت به فلسفه بدبین کرد جهان اسلامو. و ضربه ای که غزالی به فارابی و بوعلی زده، چون میدونید قبل از غزالی ما دو تا فیلسوف شاخص برجسته داشته باشیم، یکی فارابی یکی بوعلی دیگه. خب غزالی یه جوری با لودر از روی بوعلی و فارابی عبور کرد، خب، که دیگه تا همین امروز تو جهان اهل سنت که اکثریت در جهان اسلام هستش، فلسفه نتونست کمر راست کنه دیگه. فلسفه کمرش شکست با نقدای غزالی. آره دیگه، علمی اجتماعی کلن جا؟
ابن رشد هم با این دو تا مخالف بود دیگه.
ابن رشد، آره دیگه، آره خود ابن رشد هم تا حد دیگه، آره. پس فارابی و بوعلی توسط غزالی یه جوری با خاک یکسان شدن که فلسفه دیگه تا همین امروز نتونست تو اکثریت کلامی اهل سنت که اشاعره باشن کمر راست کنه دیگه. درست شد؟ چرا دیگه؟ عرض میکنم دیگه، مثلا فارابی و بوعلی و اینا ظرفیت های حکمی خوبی رو ایجاد کرده بودن تو ادبیات تشیع، که همین سرریز هم میشد به مثلا امثال مثلا بزرگانی مثل مثلا هم شیخ مفید و شیخ طوسی و هم حتی بزرگانی توی حله. خب این فضا بوده. اما خواجه نصیر یه جوری کلام شیعه رو، کلامو، خب، با فلسفه عجین کرد دقیقه که الان محمد تقی صبحانی و رضا فرجکار هر چقدر دارن زور میزنن کلام شیعی رو از فلسفه خواجه نصیر انتظار کنن بکشن بیرون، نمیتونن. البته دی کارهایی دارن میکنن دیگه، کتابشون رو خوندید دیگه، خب، ولی سخته واقعا. یعنی اینقدر کلام شیعه با فلسفه عجین شده، در همامیخته توسط شیخ مفید و بعدم چیز روز میخوام توسط خواجه نصیر و بعدم علامه حلی، که دیگه اصلا امکان انفکاک، امکان تفکیک واقعا وجود نداره. اینا هم دارن خیلی تلاش میکنن، زور میزنن و نمیشن. خب این برکت کار خواجه است، احیای مجدد فلسفه در بخشی از جهان اسلام که اتفاقا پایگاه مثلا معرفتی و پایگاه عقلی و اینها رو بالاخره مشتاق بوده و شائق بوده و تو ادبیات مثلا منابع دینیش هم مثلا پررنگ بوده، این ظرفیت رو بالاخره خواجه احیا کرد. خب این سر جاش. علامه حلی الحمدلله خوشبختانه بدبختانه این ظرفیت رو آورد ریخت تو فقه و اصول و شروع عقل گرایی و عقل زدگی، حالا تعبیر منفیش عقل زدگیه، تعبیر خونساش عقل گرایی، خب یه عقل گرایی یا عقل زدگی اصول و فقه شیعه رو علامه حلی در واقع پایگذاری میکنه، که البته همین جریان تو جبل عامل دیگه به افراط میکشه دیگه، یعنی تو مکتب بعدی که مکتب جبل عامله به افراط میکشه. خب حالا این برشای فلسفیش خیلی محل بحث هم نبود، استطرادم فقط عرض کردم، بیشتر برش اون اجتماعی حاکمیتیش محل بحثم، که پس توی حله هم ما یه همچین برشی داشتیم. برش سوم اگر بخوام اسم ببرم، برش صفوی است، مکتب اصفهان. پس برش اول بغداد، برش دوم حله، برش سوم مکتب اصفهان دولت صفوی. حله که داستانو میدونید دیگه. داستان چیه؟ داستان اینکه بعد از اینکه حله به خاطر تضعیف همین مزیدیان دیگه از بین رفت و به تصرف حکومت مرکزی مثلا بغداد در اومد، شهید اول هجرت میکنه به زادگاه خودش. حالا شهید اول تو حله تحصیل کرده، شاگرد هم فکر کنم چیز بوده، پسر علامه حلی، فخرالمحققین بوده، هم فکر کنم خود علامه حلی رو هم درک کرده مختصر. خلاص شهید اولی که توی حله در واقع رشد پیدا کرده بود، برمیگرده به جزین، اون زادگاه خودشون تو جبل عامل، و اونجا هم با طرح برمیگرده، یعنی قشنگ طرح حکومتی داشته. شهید اول طرح حکومتی داشته برای بازگشت به زادگاه خودش، خب، و میخواسته که واقعا اونجا یه حکومت شیعی ایجاد کنه. و پایگاه تشیع رو تو جبل عامل تقویت کنه، که متاسفانه با دیگه این درگیری هایی که با خلافت فاطمیون مصر پیدا کنه، موقع جبل عامل مستعمره فاطمیون مصر بود، خب خاطر درگیری هایی که با فاطمیون مصر پیدا میکنه دیگه اونجا مشکل ایجاد میشه براش و نهایتا هم فاطمیون مصر شهید کردن شهید اول رو دیگه. ولی در اثر رفتن شهید اول به منطقه جبل عامل، هم تو منطقه خودشون جزین و هم منطقه دمشق تحت تاثیر سطح علمی شهید اول قرار میگیره و به خصوص تسلطی که روی فقه اهل سنت داشته و تو دمشق مشهوره دیگه، نقل میکنن که اصلا فقهای اهل سنت هم شاگردی شهید اول رو کردن. البته خود شهید اول هم تو سلسله مشایخش فکر کنم نزدیک 14-15 تا فقیه اهل سنت است، یعنی شهید اول هم با سنی ها درس خونده، اونا هم میومدن کلاس شهید اول شرکت میکرد. خب بخاطر همین تو دمشق دوباره ایشون علم تشیع و پایگاه فقه شیعه رو اینا رو خورده بالا آورده شهید اول و حوزه های مختلف تشیع تو مناطق مختلف جبل عامل دیگه از بعد شهید اول اونجا شکل میگیره. چون میدونید حوزه جبل عامل حوزه یک پارچه و یک مکان خاصی نیست، پراکنده است، یعنی حالت قومی قبیله‌ای هر منطقه، هر روستایی، هر مثلا محله کوچیکی قصبه‌ای برای خودش یه حوزه مثلا شیعی داشته، اونایی که شیعی نشین بودن. مجموع این حوزه ها رو میگیم حوزه جبل عامل، درست برخلاف هله و بغداد که متمرکزن، جبل عامل متمرکز نیست، پراکندگی داره و حکومت هم نداره دیگه. تفاوتش هم عمده برمیگرده به اینکه یه حکومت شیعی پایه گذار حوزه‌اش نبوده، برخلاف بغداد که آل بویه پایه گذاری کرد، برخلاف هله که دولت مزیدیان پایه گذاری کردن، اما جبل عامل حکومتی نیست. هرچند شهید اول خودش طرح حکومتی داشته ولی نتونست اجرا کنه. تا دیگه بعد عثمانی ها میان، یعنی خلافت فاطمیون مصر و اینها دیگه استعمارش نسبت به اونجا تمام میشه، عثمانی ها مسلط میشن، عثمانی ها جبل عامل رو استعمار میکنن و به شدت هم به شیعیان اونجا سختگیری میکنن. شهید ثانی هم توسط اونا شهید شده، شهید اول مال قرن 8 توسط فاطمیون شهید شده، شهید ثانی مال قرن 10 اگه اشتباه نکنم مال قرن 10 توسط عثمانی ها شهید شده. و هر دوشون هم فتوای چیز دادن، یه فتوای ارتداد دادن، یه فتوای تکفیر دادن. بعد از شهید ثانی ظاهرا محقق کرکیه که بزرگ منطقه جبل عامل و تحت فشار شدید عثمانی هاست. تو این بازه زمانی اینجا تو ایران ما که یه حالت ملوک و طوائفی پیدا کرده بود، آروم آروم این چی اسمش صفوی ها، شاه اسماعیل صفوی ها از منطقه اردبیل شروع میکنن به تصرفات، میان میگیرن تا میرسه به قزوین، قزوین رو پایتخت خودش میکنه و میفته و مرحوم میشه بنده خدا. شاه اسماعیل که فوت میکنه، خب اینا قطب بودن، یه قطب صوفی بودن، ظاهرا هم تشیعشون تشیع اسماعیلیه، تشیع دوازده امامیه چیز نیست، شیعه رسمی نیست، اینا قطبای صوفیه، شیعیان اسماعیلی بودند. بعد پسر شاه طهماسب که در واقع به پادشاهی میرسه، شاه طهماسب گرایش ضد تصوف داشت. حالا میان از بچگی خیلی با این خانقاه و مثلا ظواهر مثلا صوفیه و اینا خیلی حال نمیکرد از جهت شخصی، از جهت سیاسی هم یه تاکتیکی بود برای اینکه پایگاه مشروعیت خودشو منحصر بکنه و از این قطبای صوفی این پایگاه مشروعیت رو بگیره. اینجور نباشه که هر روز یه قطب صوفی یه گوشه یه دای سلطنت بکنه، نداشه. خب به خاطر این میگرده جریان فقه شیعه رو پیدا میکنه که اینا علی ظاهر باید با ظواهر تصوف حداقل مشکل داشته باشن، چون تصوف با ظواهر فقه مشکل داره، پس فقها هم قاعدتا باید با جریان صوفی مشکل داشته باشن. میگرده فقیهی رو از فقهای شیعه پیدا کنه که این بشه پایگاه مشروعیت خودش. نامه مینویسه همزمان هم به محقق کرکی هم به مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی تو نجف زعیمه، محقق کرکی تو جبل عامل زعیمه، مقدس اردبیلی که تو نجف و تو حاشیه است و هم پایگاه سنتی شیعه خودمونه، ایشون استقبال نمی کنه. هرچند مقدس اردبیلی هم قائل به ولایت فقیه هست و قائل به در واقع اجرای حدود و تعزیرات و اینا توسط فقیه تو دوره غیبت هست. خب مقدس سردبیل خودش اصلا از شاگردای جبل عامله، یعنی مقدس سردبیلی هم اساتیدش و مشایخش همه مال جبل عامله. از جهت روشی و منهجی خیلی نزدیکن به هم. خب اما مقدس سردبیلی نمیپذیره جریان تفویض سلطنت رو به شاه صفوی، اما محقق کرکی تو جبل عامل است و تو تنگنا است و شدیداً تحت استعمار عثمانی ها است و دنبال یه رادروی میگرده که از این فضا خارج بشه، سریع استقبال میکنه و نامه شاه طهماسب رو جواب میده و خلاصه ولایت رو تفویض میکنه به شاه طهماسب صفوی. شاه طهماسب هم نامش هم اینجوریه، بسم الله هست تو اینترنت هست اگه نگاه کنید اونجا داره که آره من از باب نیابت عامه امام عصر و هنا فدا شما رو نائب امام عصر میدانم، پس شما بیاید در واقع سلطنت رو به ما تفویض کنید که سلطنت ما مشروعیت پیدا کنه. این درخواست شاه طهماسب از محقق کرد است. حتی قرار هم هست که برای تاجگذاری هم بیاد که به الحمدلله نمیرسه و محقق کرد که تاجگذاری شاه طهماسب نبوده بالاخره، ولی بالاخره پایگاه مشروعیت رو بهشون داده دیگه، تفویض کرده قضیه رو. با همین تفویض نزدیکه، حالا یه بار من میشمردم هرچند جای فحص بیشتر داره، من حلوش 120 تا از شاگردان محقق کرکی رو شمردم که اینا اومدن اصفهان، یعنی اومدن قزوین، بعدم که شاه عباس حاکم میشه پایتخت رو منتقل میکنه به اصفهان، اینا میان اصفهان. یعنی 100 و خورده‌ای 120 و خورده‌ای مثلا فرض کنید از شاگردان محقق کرکی آمدن و با دربار صفوی عجین شدن و جوری هم عجین شدن که حتی اگر شاه صفوی هم بخواد دیگه نمیتونه اینا رو بندازه بیرون. چجوری؟ ازدواج کردن باش، روابط نسبی و سببی و هر جور رابطه‌ای که بگی بین شاهزادگان صفوی و فقها و علمای جبل عامل جوری تنگاتنگ رابطه ایجاد کرده که اگه شاه صفوی بخوادم دیگه نمیتونه اینا رو بندازه بیرون. واقعا تصرف کردن در بود.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زهار.